دقیقه ساعت 20 هست و دعوت میکنیم که شنیدنی های تاریخ رو بشنوید.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. یکی از اولین اقدامات حزب نازی پس از شکل گیری و مطرح شدن در صحنه سیاسی آلمان تأسیس سازمان گشتاپو بود. این لغت که مخفف پلیس مخفی آلمان است پس از مدتی با خشونت، بیرحمی و بیقانونی مترادف شد. گشتاپو از ابتدای شکلگیری با سرکوبی وسیع و شدید مخالفان هیتلر و حزب نازی علاوه بر زندان و تبعید مجازات‌های نظیر اردوگاه‌های مرگ و مجازات اعدام را تدارک دید. این سازمان با فروپاشی نازیسم و رایش و تصرف آلمان به دست متفقین فروپاشید. با اینکه سال‌های زیادی از انحلال گشتاپو می‌گذرد، عملکرد خشونت‌آمیز و جنایتبار این سازمان مخوف پلیسی سبب شده نام آن همچنان در تاریخ زنده بماند. همراه ما باشید و در این برنامه درباره این سازمان وحشتناک مخفی بیشتر بشنوید. حزب نازی در انتخابات سال 1932 میلادی توانست 37% از آرا را به خود اختصاص دهد و پس از هیندنبورگ در جایگاه دوم قرار گیرد. اگرچه این حزب توانسته بود در این انتخابات کرسی‌های زیادی را به دست آورد، اما هیتلر تأکید کرد که جز به عنوان صدر اعظم آلمان در هیچ پست دیگری خدمت نخواهد کرد. در نهایت در ژانویه 1933 هیندنبورگ به هیتلر پیشنهاد صدر اعظمی آلمان را داد و هیتلر کابینه اش را تشکیل داد. با روی کار آمدن نازی ها نیروی شبه نظامی این حزب معروف به SA رفتارهای خشونتباری را نسبت به احزاب مخالف نازی و شهروندان آلمانی از جمله یهودیان اعمال کرد. علت این رفتارها آن بود که هیتلر پلیس را محدود کرده بود و از بازوی نظامی مؤثر خود استفاده می‌کرد. ولی بعد از مشاهده رفتار افراطی SA نسبت به شهروندان تصمیم گرفت این نیرو را از خیابانها جمع کند و پلیس عادی را به خیابانها بازگرداند. این موضوع زمینه‌ساز شکل‌گیری پلیس سیاسی یعنی نیروی مخفی گشتاپو شد. پلیس سیاسی در کشورهای آزاد برای حفظ جامعه و مردم فعالیت می‌کند و در انجام وظایف خود از قوانین الهام می‌گیرد، در حالی که در حکومت‌های مطلقه عمال هیئت حاکمه هستند که برنامه کارشان در راهی مخالف آزادی و مساوات و حقوق طبیعی مردم طرح و اجرا می شود و گشتاپو از این نوع سازمان ها بود. گشتاپو بدون واسطه و مستقیم تحت نظر صدر اعظم آلمان و برای اجرای مقاصد او فعالیت می کرد. ۲۶ آوریل 1933 گشتاپو اعلام حضور کرد. این نیرو ابتدا زیر نظر هرمان گورینگ فعالیت میکرد. اما کمی بعد، یعنی در اوائل سال 1934، هنریش هیملر جایگزین او شد و تا آخرین روزهای سقوط آلمان نازی در آن سمت باقی بود. روز 10 فوریه سال 1936 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن همه اقدامات پلیس تحت حمایت مستقیم قانون درآمد و حتی فوق قانون قرار گرفت. ماده 7 این قانون می گفت که تصمیم‌ها و عملیات گشتاپو قطعی و لازم الاجراست و قوه قضاییه از رسیدگی استینافی به آرای گشتاپو ممنوع است. به عبارت دیگر، همین که شخصی در اختیار گشتاپو قرار می گرفت از مراجعه و شکایت به محاکم محروم بود و بدون اجرای روال قانونی بازداشت و بازجویی می شد. گشتاپو در اول اکتبر 1936 توسعه یافت و اداره کل پلیس سیاسی آلمان و همچنین ستون پنجم را در بر گرفت. ریشه های گشتاپو به تدریج از دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی عبور کرد و به اجتماعات خصوصی و حتی خانواده‌ها نیز نفوذ کرد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
از سال 1943 به بعد، هیملر علاوه بر نظارت در پلیس آلمان، همزمان وزیر کشور هم بود. او تا پایان تابستان 1943 با اعدام سرکردگان معترض و کشتار بی‌رحمانه خرابکاران، توانست رایش سوم، امپراتوری آلمان در زمان هیتلر را به طور موقت از سقوط حفظ کند و مخوف‌ترین نیروی مخفی آن زمان لقب بگیرد، نامی که لرزه بر اندام هر شنونده می‌انداخت. هیتلر در آخرین روزهای جنگ فرماندهی 2 سپاه از ارتش آلمان را به هیملر محول کرد. او به اهداف مورد نظر نرسید و از این مقام برکنار شد. هیملر که متوجه حتمی بودن شکست آلمان شده بود، در 28 آوریل 1945 با نیروهای متفقین برای تسلیم شدن مذاکره کرد و با صلیب سرخ سوئد برای حفظ جان خود به توافق رسید. از این رو گشتاپو در یک عملیات بزرگ با نام اتوبوس‌های سفید بیش از 15,000 زندانی را از اردوگاه‌های کار اجباری به کشورهای بی‌طرف انتقال داد. این اقدام خشم هیتلر را به همراه داشت. او هیملر را از تمام مناصبش خلع کرد و به نیروهای تحت امرش دستور داد هر کاری برای مجازات هیملر انجام دهد. هیملر از یک سو تحت تعقیب همکاران سابق بود و از سوی دیگر از دست متفقین فرار میکرد. او سرانجام به دست انگلیسی‌ها دستگیر شد و پس از افشای هویت واقعی خود هنگام بازجویی، کپسول سیانور را جوید و خودکشی کرد. گشتاپو با اینکه سازمانی در ظاهر مخوف بود، ولی این تصویر ترسناک بیشتر به وسیله تبلیغات مطبوعات آلمان برای ایجاد ترس در دل مخالفان حکومت ایجاد شده بود. با شکست آلمان در جنگ، تبلیغات متفقین نیز به این جریان اضافه و در نتیجه در مورد سازمان گشتاپو بسیار اغراق شد. تحلیل تاریخی نشان می‌دهد که گشتاپو در مسئله امنیت داخلی و ضد جاسوسی ناکارآمد بوده و در کل آلمان نازی نه در اطلاعات خارجی و نه در امنیت داخلی و ضد جاسوسی موفقیت چندانی به دست نیاورده است. در آن زمان تنها سازمانی که به شکل گشتاپوی آلمان نازی بود، پلیس مخفی شوروی NKVD بود و این سازمان بسیار موفق‌تر از آلمان نازی عمل کرده بود. از شکست‌های گشتاپو میتوان به انجام سوء قصد به جان هیتلر در سال 1939 میلادی و افشای نقشه‌های نظامی آلمان از جانب جاسوسان شوروی در جریان نبرد کورسک اشاره کرد. در نهایت فیلم‌ها و داستان پردازی‌های فراوانی که در طول تاریخ درباره این سازمان مخوف انجام شده است نیز به تصویر ترسناک آن در ذهن مردم جهان کمک کرده است. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدابردار تمناز صدیفی، ویراستار کیانا کمایفر، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر خدا نگهدار. تازه‌ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ حامی کتاب و کتابخوانی. از همدلی تا همزبانی،
دعا یعنی این که ما با خدای متعال حرف بزنیم، از خدای متعال بخواهیم. بنده خیلی هم امیدوار هستم به دل پاک و صاف جوانها به خصوص و عناصر مؤمن و متقی و پرهیزگار میتوانند با دعا، با توسلات و با طلب شفاعت و وساطت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام می توانن خیلی از مشکلات رو برطرف کنن. به طور مشخصم آدم بخواد توصیه کنه، من توصیه می کنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست، این دعا یا من تحل بهی و عقد المکاره و یقطع بهی حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوشمضمون است. با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
شبتون بخیر همراهان و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. تا ساعت 10 شب با شما هستیم با چند برنامه دیگه و دعوت میکنیم که همچنان همراهیتون رو نصیب من و همکارانم در این بخش بفرمایید. از فرصت استفاده میکنم، پل‌های ارتباطی رادیو فرهنگ رو حضورتون عرض میکنم. 220-485-220-588-20 تلفن هایی که میتونید از طریق این شماره ها و این تلفن ها در ارتباط باشید. اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی دارید، همکاران ما در خدمت شما خواهند بود. و همینطور 30,558 پل دیگری است که از طریق سامانه پیامکی میتونید نظرات خودتون رو اعلام بفرمایید. به حال همکاران ما اونها رو بررسی خواهند کرد و خوشحال میشیم که همراهیتون همچنان نصیب ما باشه. برنامه ها رو ادامه میدیم در این لحظه کیمیای کلمات رو تقدیمتون میکنیم از گروه کتاب به مدت 30 دقیقه. همراهی بفرمایید. ساعت 20:15 است.
کیمیای کلمات. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، همراهان برنامه کیمیای کلمات. این برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه و میپردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام میکنم به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی، همکاران عزیزمون در گروه کتاب و به ویژه شنوندگان عزیز و فریخته این برنامه. در خدمتتون هستم. خواهش
میکنم آقای دکتر. همه ما میدونیم که پشتوانه فرهنگ هر سرزمینی تاریخ و ادب و هنر اون سرزمینه. ما هم توفیق این رو داریم که در هر برنامه یکی از آثار حوزه ادبیات فارسی رو با حضور شما معرفی کنیم و بررسی کنیم. در برنامه گذشته کتابی رو شما انتخاب کردید با عنوان دفتری برای ایران، که نامه های فارسی هست به ولادیمیر مینورسکی که به کوشش آقای گودرز رشتیانی تألیف شده. توضیحاتی درباره این کتاب دادید. با توجه به اهمیت این اثر ما نتونستیم در یک برنامه به طور کامل توضیحات رو از زبان شما بشنویم. در خدمت شماییم.
خواهش بکنم. عرض کنم خدمتون که جلسه گذشته عرض کردم اهمیت مینورسکی در تحقیقات ایران شناسی چه هست، ایشون چه خدماتی رو به زبان فارسی فرهنگ ایرانی انجام داده و رابطه ایشون با محققان و استادان ایرانی به چه گونه بوده، به چه شیوه بوده. و بعد مسئله مهمتر اینه که تمام یادداشت‌ها و نامه‌ها و اون چیزی که مینورسکی داشته همسر ایشون جمع کرده و تقدیم کرده به موزه. آقای دکتر گودرز رشتیانی که از استادان فرهیخته و به نام رشته تاریخ در دانشگاه تهران هستند،
بله،
ایشون این آرشیو رو دیدن، نامه ها رو استنساخ کردند، بازنویسی کردند و طبقه بندی و منتشر کردند. این مجموعه نامه در واقع نشون میده تلقی مینورسکی از تحقیقات رو، شیوه کارش رو و رابطش با اساتید ایرانی، و از این سو رابطه استادان ایرانی رو با یک مستشرق، جایگاه اونا، نوع نامنگاری که به گمان من یکی از مجموعه های بسیار بسیار ارزشمند نامه هاست که در قدیم به اینا می گفتند، در واقع چون نامه های دوستانه هستش،
بله،
به اینا می گفتند اخوانیات. در واقع ما میتونیم این کتاب رو یکی از آخرین مجموعه های اخوانیات منصور در زبان فارسی بدونیم که امروزه دیگه با این گسترش فضاهای مجازی دیگه نامه نگاری به اون شکل گذشته اهمیتی نداره و شکلی اصلا نداره، جایگاهی به اون شکل نداره. این نامه ها خیلی خیلی از مسائل تاریخی ما رو، مسائل فرهنگی و ادبی ما رو برای مخاطب روشن می سازه و یک مجموعه خیلی خوبی برای هر محققی که در زمینه هایی که در این کتاب اومده، حالا عرض میکنم خدمتون،
بله،
بخواد تحقیق بکنم.
سپاسگزارم از شما. شما همراهان برنامه کیمیای کلمات دعوت میکنم در کنار ما بمانید و با کتاب دفتری برای ایران آشنا بشید. Thank you.
گفتگومون رو با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، کارشناس محترم برنامه ادامه میدیم. در این برنامه کتابی رو با عنوان دفتری برای ایران رو معرفی میکنیم که نامه های فارسی به ولادیمیر مینورسکیس. این کتاب به کوشش آقای دکتر گودرز رشتیانی تألیف شده. آقای دکتر، شما اشاره کردید که این کتاب آخرین مجموعی از نامه هاست که به صورت نثر به زبان فارسی نوشته شده. بعد کسانی که مکاتبه داشتند با آقای مینورسکی، اگر اشاره به تعدادی از این بزرگان بفرمایید یا فهرست کتاب رو اگر آغاز کنید بیشتر آشنا بشیم. ممنونم.
بله حتما. عرض کنم خدمتون که بخش عمده‌ای، یعنی از صفحه 33 تا 149 تقریبا 106 صفحه، نامه های مرحوم علامه قزوینی به مینورسکیس.
بله.
و در واقع پرحجم ترین نامه ها مربوط به علامه قزوینی و مینورسکی است. بعد از اون این حجم تقریبا به سید حسن تقی‌زاده و بعد عباس اقبال آشتیانی، ایرج افشار، بدیع‌الزمان فروزانفر، مشتبه مینوی، ذبیح‌الله صفا، مرحوم دکتر زرین‌کوب، استاد جمالزاده، استاد معین، دکتر علی اکبر سیاسی، دکتر دبیر سیاقی، علی اصغر حکمت، محمد تقی بلک و شعرهای بهار، رشید یاسمی، دکتر خانلری، خیامپور، یعنی اسما انقدر زیاد هست.
بله.
سید فخرالدین شادمان، حسین نخجوانی، سید صادق گوهری، محمد امین ریاهی، سید محمود فرخ و آخرینش امیر عباس حیدری و محمد نخجوانی. یعنی نامه ها اسما اینقدر زیاد هست که من فکر کنم تا آخر برنامه بخونم کم میاد. یعنی تمام اون بزرگان ادب و فرهنگ ایرانی رابطه با مینورسکی داشتن و این رابطه به غیر از چند تا نامه که نامه های دوستانه هستش.
بله.
یعنی مثلا فرض کنید که آقای سید فخرالدین شادمان وقتی در لندن بودن با همسرشون، با مینورسکی رابطه خانوادگی داشتن، کارت پستالی، نامه چیزی بوده که بقیهش چند تایی رو که مثلا خانم فرنگیز شادمان دعوت کردن، تبریک گفتن، بقیهش تمام مباحث علمیه. یعنی حتی در نامه های دوستانه که آقای شادمان می نویسه به مینورسکی، در لابلای همین احوال پرسی ها مسائلی که مربوط می شینه و نشون می ده که مینورسکی چقدر تشنه آموختن بوده از هر کدوم از این دوستانی که داشته و باهاشون مکاتبه داشته، سعی می کرده استفاده علمی بکنه، به ویژه بیشترین سوالات علمیش رو از مرحوم علامه قزوینی می پرسه.
من.
یک خاصیتی داره این نامه ها، چون ببینید نامه های دوستانه در قدیم میگفتن نامه های اخوانیات که نامه های دوستانه است، در برابر نامه های اداری که بهش میگفتن سلطانیات قرار میگرفته. بعد اون زمان اهمیتی که میدادند از لحاظ نوع نثر بوده و ساختار نامه. میگفتن چون در نامه سلطانیت یک سری قوانین هست و یک قالب‌های مشخصی هست، نویسنده تو این قالب تبحر پیدا می‌کنه می‌نویسه، ولی وقتی که می‌خواد اخوانیات بنویسه دیگه آزاده. هنر یه نویسنده رو در اخوانی نویسی می‌دونستن،
یعنی قلم روانتر و هنری‌تر خواهد شد در اخوانیات.
بله. اون قالب‌های ساختگی از پیش تعیین شده براش نبود.
قالب‌های خشک دیگه نیست.
بله. در گذشته اخوانیات رو بیشتر از این لحاظ اهمیت میدادن، اما رفته رفته با گذشت زمان که دیگه اون شکلها از بین رفت، به خصوص از اواخر دوره قاجار، این نامه های دوستانه بیشتر جنبه اجتماعی خودش رو، جنبه ادبی خودش رو از جهات دیگری پیدا کرد. اگر ما به این حرف طرفداران نظریه نوتاریخی‌گری که یک نظریه ادبی هست اعتماد بکنیم و اون حرف رو قبول بکنیم که میگه هر نوشته‌ای به نوعی یک زندگی نامه خودنوشت یا همان اتوبیوگرافی است.
بله.
اگر این حرف رو بپذیریم، ما از لابلای این نامه‌هایی که مثلا فرض کنید مرحوم فروزانفر نوشته، مرحوم عبدالحسین زرینکوب نوشته یا دیگران، از لابلا اینها میتونیم شخصیت واقعیشون رو و اون شخصیت علمیشون رو پیدا بکنیم. جمله هایی که انتخاب میکنن، کلماتی که انتخاب میکنن، نوع مخاطبشون با اون شخص، تمام اینها برای شناخت این شخصیت ها به ما کمک میکنه. کما اینکه مثلا ما اون چیزی که از مرحوم علامه قزوینی در دقت شنیدیم در این نامه ها میبینیم. دقت، صراحت کلام و عالم و فاضل بودن به معنی واقعی. حالا اگه سوالی هست من در خدمتتون هستم.
فرصتی از همکارانمون بگیریم آقای دکتر، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود و ادامه برنامه رو تقدیم میکنیم به شنوندگانی که کیمیای کلمات رو همراهی میکنن. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید با برنامه کیمیای کلمات از گروه کتاب رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم و یکی از آثار بسیار ارزشمند حوزه ادبیات فارسی رو که این کتاب دفتری برای ایران نام داره و اثری است خواندنی به کوشش آقای دکتر گودرز رشتیانی تألیف شده که نامه های فارسی است به ولادیمیر مینورسکی که بزرگان و ادبای حوزه ادبیات فارسی با این ایران شناس نامه نگاری داشتند که آقای دکتر توضیحاتی رو دادند درباره نامه ها. خب آقای دکتر، برمیگردیم باز به ویژگی نامه ها، اینکه این نامه ها میتونسته یک تبادل فرهنگی، اجتماعی و ادبی باشه.
بله.
و آقای مینورسکی که خب یک ایرانشناس بوده میتونسته اینها رو منتقل کنه به دنیای غرب، برداشتی که از این نامه ها داشته، حالا نظر شما رو میخواییم بدونیم که
میکنم.
چه هست؟
از کنم خدمتون، ما هرچی از به اصطلاح به لحاظ تاریخی زمان بندی
بله.
جلو میریم یه مقدار شکل نامه ها عوض میشه. مثلا نامه هایی که مینورسکی به مرحوم قزوینی، مرحوم تقی‌زاده و عباس اقبال آشتیانی و ایرج افشار می نویسه، البته استاد ایرج افشار رو در یک برهه می نویسه، بیشتر می بینیم که پرسنده استشون، سوال می کنه، جستجوگر راجب تاریخ عالم‌آرای عباسی داره کار می کنه، مشکلاتی داره، مدام از مرحوم علامه قزوینی سوال میکنه،
کسب اطلاعات میکنه بیشتر.
بله بله. حتی مثلا حالا خواهم گفت مقاله ای رو با نام اعتماد السلطنه نوشته، میفرسته برای مرحوم قزوینی، ایشون میخونن، نظر میدن، غلطش رو میگیرن و همینطور با اساتید دیگه. بعد به نسل بعدی که میرسه تقریبا جایگاه یه مقدار عوض میشه. حالا بعضی از اساتید ایرانی هستن که از ایشون سوال میکنن، مشکلاتشون رو رفع میکنن، یا بعضی نکته های تاریخی هست، مثلا برای کنگره ابن سینا قرار بوده ایشون مقاله بده، بیاد مرحوم دکتر صفا که مسئولیت کنگره رو به عهده داشته با ایشون مکاتبه میکنه. این ببینید از لحاظ نکته های تاریخی
بله.
و نکته های اجتماعی و ادبی کتابی سرشار، یعنی یک محققی که میخواد کار در زمینه‌های مختلف بکنه از هر خط این نامه ها میتونه بهره ببره. این کاری که آقای دکتر رشتیانی کردن واقعا قابل ستایشه که این نامه ها رو جمع کردن و به عنوان منبع دست اولی برای تحقیقات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ما فراهم کردن. فرضاً اگر کسی میخواد درباره عباس اقبال آشتیانی مقاله‌ای بنویسه، کتابی بنویسه، شخصیتیشون، حتما باید به این نامه ها مراجعه بکنه. من جلسه